بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما بالاخره درباره یکی از اعمال حکومت اسلامی یعنی مسئله مصادره بود. خواستیم ببینیم مصادره بر اساس چه موازینی تنظیم میشه و درست میشه. دو سه تا نمونه از فرامینی که از طرف امام رضوان الله علیه بوده درباره مصادره اموال. یکی فرمان تاریخی مبنی بر مصادره اموال سلسله پهلوی، فرمودن بسمه تعالی شورای انقلاب اسلامی به موجب این حکم مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلسله غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منقولات آن در بانک ها به شماره به اسم شورای انقلاب به اسم این جانب سپرده شود و غیر منقول از قبیل مستقلات یعنی اموال غیر منقولی که قل معنی فائده است، از باب استفعال از اونها طلب حاصل، اراضی که از اونها طلب حاصل و طلب قل میشه. لغتاً مصادره معنی مطالبه است. مطالبه به اصرار راست. صادره در المنجد، صادره طالبه به الحاف و اصرار، این لغته، لغتا اینه. اما اصطلاحا آن است که اموال کسی را بعد از اینکه یک دولت دیگری تسلط پیدا کرد اموال افرادی را ضبط میکنه، از آنها سلب مالکیت میکنه به ملک خودش یا فرد یا دولت، شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی به ملکیت خودش در میاره، به این میگن مصادره. بنابراین نه شرعی، شخص شنه شرعی باید باشه، غیر شرعی که نمیشه. حالا میخوانیم برعرض کنه خدمت. خب اموال یک فردی را یا اموال یک افرادی را، شرکتی را، فرد باشه شخصیت حقیقی داره، جمعیت باشه شخصیت حقوقی داره. اگر فرد باشه شخصیت حقیقی داره یک انسان، اما یک جمعیتی مثل کارخانه مال شرکتی است، مال جمعیتی است، اون رو میگن شخصیت حقوقی. بالاخره چیزی که مال کسی دیگه است، حالا یا شخصیت حقیقی داره یا حقوقی، اون را دولت اسلامی ضبط میکنه و از اونها سلب مالکیت میکنه، به ملکیت خودش در میاره، به این میگن مصادره. امام رضوان الله علیه در این فرمان تاریخی به شورای انقلاب حکم کردن که تمام املاک و اموال سلسله پهلوی، چه منقول و چه غیر منقول، همه را از اونها سلب کنن، تصرف کنن. وقت فرمودن که اموال غیر منقول را، منقولات را وان میفروشن، پولش به بانک میریزن به اسم این جانب. نوشتن به این که اون چه که منقوله در بانک ها به شماره به اسم شورای انقلاب به اسم این جانب سپرده شود. غیر منقول از قبیل مستقلات، یعنی چیزایی که از اونها غله و حاصل به دست میاد، و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد. و به دولت ابلاغ شود که این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است. این در اوائل تسلط و در اوائل انقلاب این موضوع. حالا من عرض تمام بشه، خیلی خوب عرضم تمام بشه، خیلی خوب عرضم بله عرضم بله عرض من تمام بشه. بله خب امام سه جور اینجا فرمان دارن، یکی مربوط به بیت المال که در اینجا بود که سلسله پهلوی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند. اینم که خواندم مدرکش مجموعه آثار امام جلد ششم صفحه 146. بنابراین اینجا نام بیت المال رو برده بودن و فرمودن بودن که از بیت المال چون اختلاس کرده اند ثبت و ضبط بشه. خب گاهی از اوقات است که امام نه از جهت این که از بیت المال کسی استفاده کرده، بلکه استرداد میکنن از جهت این که اراضی موات را، اراضی موات جز انفاله، انفال مال امام است، مال امام معصوم در زمان خودش، در زمان غیبت مال فقیه است. انفال مثل معادن، اراضی موات، روس جبال، بطون اودیه، کل ارض لا رب لها، آجام، نیزارها، جنگلها، دریاها، حتی جو و فضا، این چیزا مال جزء انفاله. اون وقت در زمان طاغوت افرادی بودن اراضی موات را از اون قلدرها و از اونها که خلاصه دولت مردانی بودن و زور مداری بودن، اراضی موات را به نام خودشان ثبت میکردن. بعد همین اراضی موات را میفروختن هرچی نزدیک شهر بود قیمت بالاتر. اینا را امام استرداد میکنه، این دیگه غیر از بیت المال، این جز انفال بوده. این است که اینجا اینجور میگه، این فرمان که این املاکی که گفته شده است مصادره میشود دولت چی میکند، املاک مردم نیست، عبارت از زمینهای مواتی است که دولت سابق بدون اینکه مالک باشد فروخته. چون اراضی موات را من احیا ارزن میتن فهیله، اراضی موات را ائمه علیهم السلام تجویز کردن کسی که احیا کنه مالک میشه. البته اون احیای اراضی موات هم باید بر اساس برنامه‌ای باشه از طرف فقیه، نه اینکه هر کسی هر مقداری ممکنه که یک افرادی خیلی تمکن داشته باشن اراضی بسیاری را احیا کنن بر افراد دیگر نرسه، اونا میخوان اقدام کنن، خلاصه اونم برنامه داره. ولی هرچه هست این بر اساس برنامه که طرف ولی فقیه تعیین میشه، کسی که احیا میکنه مالک میشه. بله اما خب حالا عرض من تمام جا اینو عادت کنید، گوش کنید حرف من تمام بشه بعد در جا شرط بزنید. من دارم نقل قول امام میکنم، اینکه جای اشکال نداره که جاش اشکال کنید. جان من اگر یه مطلب تحقیقی بخوام بگم اظهار نظر بکنم، من دارم کلام امام نقل میکنم، این دیگه اشکال که نداره که کلام اکلام امام نقل میکنم، چه اشکال داره شما؟ خب امام خود نقل میکنم، حالا ببینیم ایشان چی میگن و بعد شما اشکال کنید به ایشان. ما داریم نقل قول میکنیم، جای نقل قول که جای اشکال نیست که، عادت که جای اشکال بشناسید. خب اینجا ایشان فرمودن که اینم هیچ اشکالی نداره، برای اراضی مواد جز انفال، انفال مال امامه، کسی اگر احیا نکرده قصد کرده باشه برد تصرف کرده باشه خب برگرده دیگه، هیچ اشکالی نداره. خب بنابراین یکی از موارد مصادره که ما فرمودن است که اراضی موادی در اون زمان افراد قلدر بودن، زورمدار بودن، اینا رو گرفتن و فروختن. در اداره ثبت اسناد هم خب همه چیز در اختیار اونام بود، به نام خودشان ثبت کردن. با اینکه اراضی موات کسی اگر احیا نکنه، حالا کسی برای حق و تهجیر اونجا چیزی احداث کرده که سبقت گرفته بره بعدن احیا کنه حق پیدا میکنه، بعد از احیا کردن مالک میشه. اینا نه حق و تهجیری بود در بین، نه احیایی بود، اینا انفال بود، انفال هم مال امام است. اینا رو به نام خودشون ثبت می‌کردن، مخصوصا در جوار شهرها به قیمت گزافه می‌فروختن. این دومی مربوط به این هیچ بحثی هم نداره. ایشان فرمودن این قبیل اشخاص که اراضی موات را بدون این که مالک شده باشن فروختن، نه اینکه کسی احیا کرده باشد از او بگیرن، نه، اراضی مواتی که جز انفال بوده این قبیل افراد تصرف کردن، گاهی به نام خودشان ثبت کردن فروختن، اینا هم باید برگرده. خیلی خوب، این هم صحیفه نور جلد هفتم صفحه 35. خیلی خوب، این بس بنابراین مربوط بود به اراضی موات اینا. سوم مصادره اموال کسانی که از سرقت و خیانت و از این طرق به دست آوردن و فعلا هم مالکین اونها مجهوله. خب اموال مجهول مالک، حاکم شهر در تحت اختیار حاکم شهر قرار میگیره، کسی هم تصرف کنه باید با اجازه او تصرف کنه. سوم اینه، این فرمان قضیه مصادره اموال مسئله است که به نظر من در یک استثنائی است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده، از خیانت و چپاول و امثال آن بوده. این طور سر ما گفتیم مصادره کنن، و اگر کسی فرض کنید ساواکی باشه یا وکیل مجلس باشه، محتمل باشه مال خودش باشه، نباید مصادره کرد. پس این سومی فرمانشان در جاییست که اموال کسانی که از راه سرقت و خیانت اینا به دست آوردن، این هم صحیفه نور جلد ششم صفحه 153. خب گاهی هم امام رضوان الله علیه مطالب گفته است مربوط به تقاصه. این اولی که مال بیت المال بود ازش میگیریم، این تقاص نیست. دومی اراضی مواد بود و مال انفال بود و تصرف کرده و پول گرفته میگیریم، اونم تقاص نیست. سومی سرقت و دزدی و خیانت مال مردم است و مالکش مجهولش میگیریم، اونم تقاص نیست. اما چهارم جایی است که تقاصه، اونم اینه: مال ملت را برداشتن و غارت کردند و رفتند. افراد در اون زمان اینا که مال ملت را برداشتن و غارت کردند و رفتند، ازشان چیزایی در مملکت مانده، زمینی ازشان مانده، خانه مانده. خب اینا مال مردم بردن، ما میخواییم مال مردم اونا برگردانیم. از اون اموال موجودشان به عنوان تقاص برمیداریم و به صاحبانشان که این از اون غارت کردن به اونا برمیگردیم. این تقریبا تقاصه. برای خاطر تقاص این است که کسی چیزی را مالک است، ولی ما هم بدهکاره، ما نمیتونیم طلب خودمان را وصول کنیم. بعدا مسئله تقاص اخبارش خواندیم، توضیح هم میدیم. باز به عنوان تقاص از این مال موجودش برمیداریم تا اون بدهیش استیفا کرده باشیم. این هم صحیفه نور جلد 13 صفحه 193. باز در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به امام می‌نویسند عده‌ای از طاغوتیان و فراریان رژیم گذشته که اموالشان اینک در اختیار بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای انقلابی میباشد، اینا به شبکه بانکی کشور مغروزند. تقاضا می‌شود دستور بفرمایید شبکه بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل این دارایی ها که اینک در اختیار نهادهای فوق الذکر است تأمین و اخذ نماید. اینا افرادی هستند که اموالشان ما گرفتیم ولی بدهی دارن، به بانک بدهکارن. بانک از امام تقاضا میکنه اجازه بده از این اموال به عنوان تقاص بدهی ها را که اونا بدهکارن و بانک طلبکار وصول کنن. حضرت امام در پاسخ میفرمایند با این درخواست من موافقم. صفحه نور جلد 13 صفحه 186. بنابراین با بحث ما چون مربوط میشه، بحث ما اینه که اموالی که مصادره کرده دولت اسلامی به چه عنوان بوده، چه اندازه با موازین شرعی، با کدام موازین شرعی تطبیق میکنه. ملاحظه فرمودید بعضی از اینا اخذ از بیت المال بود، سوء استفاده کرده بودن. بعضی از این بود که اراضی موات و انفال بود، سوء استفاده کرده بودن. بعضی از دزدی و خیانت و سرقت و اینا بود. بعضی از اینا نه خیر، اینا مغروزن و رفتن. و اموال از نام مانده به عنوان تقاص، ما اون طلب خودمان را استیفا میکنیم. خب اینه. مطلب دیگه این است که بینیم شرعن معلوم بله. معلوم میشه. خب معلوم میشه. اصلا به این که حالا به این شرعن ما دلیلی برای این مطلب، شرعن دلیلی ما چجوری داریم، از جمله در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام نوشته که وقتی که عثمان کشته شد و خلافت حضرت از دست گرفتن، اموالی که عثمان بخشیده بود داده بود از بیت المال و اینا، حضرت امیر همش را برگرداند. این یکی از اون مواردی که با همون مانع نفی تطبیق میشه. سید رضی داره که و من کلام له علیه السلام فی ما رده علی المسلمین من قطای عثمان. این کلام 15 از نهج بلاغه است. میدونه که نهج بلاغه 3 قسمت، قسمت اول الخطب و الاوامر، قسمت دو الکتب و الرسائل، قسمت سوم کلمات قصار. در اون قسمت اول گاهی خطبه است گاهی کلام است. این کلام است نه خطبه. کلام 15 به شماره گذاری فیض الاسلام. و من کلام له علیه السلام فی ما رده علی المسلمین من قطای عثمان. قطای جمع قطیعه است. قطای و صفایا در کتاب خمس خواندیم، جواهر دومه همشان دارن که جزء انفال است، هم قطای هم صفایا. قطای به اموال غیر منقول میگن که ملوک به خودشان اختصاص دادن، طاغوتیا و جباران، ملوک جبار، اون اندازه از غیر منقول که به خودش اختصاص داده، حالا از بیت المال گرفته، از مردم قصد کرده، میگن قطایه. اون اندازه ای که منقول میگن صفایا، اونم جمع صفیه است، یعنی اختص حول نفسه، مثل تاج سلطان، تخت سلطان، اینا منقولات هم دیگه. اینا خب مال خودش که از کسب نکرده به دست آورده باشه که. اینا تمامشان جز انفال است، هم قطایع ملوک هم صفایا. منتها قطایا به غیر منقول میگیم، صفایا به منقول میگیم. خب حضرت امیر رسالت است راجع به قطایع عثمان. عثمان اراضی، باغهای، زراعتهای به خیشاوندان خودش داده بود، من غیر حقن، برای خاطر اینا طوری بود که مال همه مسلمان ها و جزء بیت المال بود. چی بود؟ ولی عثمان خب کسی است که اجتمع معه بنو ابی یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی. حضرت امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیق، خطبه سوم نهج البلاغه است، درباره عثمان اینطور میگه: قام ثالث القوم، که عثمان باشه، اجتمع معه بنو ابی، خیشاوندان خودش را جمع کرد، یخزمون مال الله خزم الابل نبتت الربی، بیت المال را میبلعیدن، میخوردن، همونطور که شتر گیاهای بهار را میبله و میخوره. این کار عثمان بود. حضرت امیر اسلام به خلافت که رسید، تمام این اموالی که عثمان به اشخاص داده بود اونا را برگردان، مصادره کرد و برگردان. بله بله، قطعی از بله. والله لو وجدت قد تزوج به النساء و ملک به الامال ردت تو. فرمودن قسم به خدا اگر پیدا کنم از اموالی که عثمان به اشخاص بی خود داد مهریه زنها کرده باشند، یا قیمت و ثمن اما و کنیز لردت، والله لو وجدت قد تزوج به النساء و ملک به الاما لردت، فان فی العدل سعه و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. برای اینکه در عدالت وسعتی هست، کسی که عدل بر او تنگ بیاید، جور بر او تنگ تر خواهد بود. حالا توضیح میدم. شرح این را بخواید ملاحظه مطالعه فرمایید. در شرح خویی جلد سوم صفحه 213، در شرح ابن ابی الحدید جلد اول صفحه 269، در شرح بهرانی جلد اول صفحه 295، در فیزلال جلد اول صفحه 129. ما این چهار تا شرح را با توفیق پروردگار اون موقعی که در حوزه بحث میکردیم همه را مطالعه کردیم و هر خطبه را، هر کلامی را آدرسش بر این اساس از این چهار شرح نوشتیم. البته در همین خطبه بعدش خطبه هست که حضرت امیرالمومنین در روز اول خلافتش خوانده. بله، حالا فرصت نیست که ما عرض کنیم، همون خطبه است که روز اول خلافت لتبلبلن بلبله ولتقربلن قربله ولتصاغتن صوت القدر که فرمودن که امروز خلاصه یک انقلابی و یک تحولی است. خیلی ها که بالا بودن پایین میرن، خیلی ها پایین بودن بالا میرن، همونطوری که در دیگ موادی که میجوشه و بالا پایین میشه همونطور خواهید شد شما. چون بسیاری از افرادی که در زمان خلفای اول و دوم و سوم قدرت پیدا کرده بودن، اموال پیدا کردن، همه اینا سرکوب شدن، این از اینا اموالشان گرفته شد و خودش از پست و مقامشان گرفته شد. بسیاری از افراد لایق که اینا کنار نشسته بودن منزوی شدن، اینا بالا آمدن، سر پستای مهم قرار گرفتن. این بود که بلبال و قربال و اینا همه اون موقع به وجود آمد. خلاصه مربوط به همین موضوع. بله. خب این که والله لو وجدت و قد تزوج به النساء و ملک به الاما رددتو، یک مصادره است خیلی وسیع که حضرت علی علیه السلام انجام داده. بر این اساس حاکم شهر یعنی ولی فقیه هم این قدرت را داره که اینا به هر کدام باشه این اختیار را داره که برگردانه. برای اینکه اگر از بیت المال باشه که اون قسم اول بود، معلوم است که اختیار اون، اختیار بیت المال با فقیه هست و اون اولی بود. دومی که مربوط به انفال بود، اراضی مواد بود، بازم خب معلوم است در قلمرو فقیه هست و اینها تمام عرض کنم که انفال. سومی کسانی که عرض کنم که از راه سرقت و خیانت به دست آوردن، خب مالکینش معلوم نیست، اینا میشه مجرور المالک، اونم برخه تحت اختیار فقیه باید باشه. چهارمی که تقاص بدهکار بودن، فرار کردن، رفتن، از اونا اموالی مانده برای استیفای بدهی های اونها و طلب های مردم، باید از اموالشان تقاص کرد، از اموالشان گرفت. اصل 49 قانون اساسی ما هم اینطور میگه. اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف از ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معاملات دولتی، خروش زمین های مواد، مباهات اصلی، دائره کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع گرفته و به صاحبان حق رد کند. اگر خیانت و دزدی و سرقت و ربا و امثال اینا صاحبانش منو رد کند، در صورت معلوم نبودن صاحبان حق به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی اجرا شود. این اصل 49 قانون اساسی ماست. وقت متفرع کردن بر این، دادگاه بعد از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقیقی این است که فردی باشه، زید و عمرو، این اشخاص حقیقی هست، حقوقی یعنی شرکتی، اونجا که جمعیتی باشن به ثبت رسیده، اونجا شخصیت حقوقی دارد، اون جمعیت شخصیت حقوقی دارد. بله، اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صورتی که مقدار اون معلوم باشد، چنانچه صاحب اون مشخص است، باید به صاحبش رد شود. ولی اگر صاحب اون مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار داده شود. و اگر مقدار اون معلوم نباشد، ولی صاحبش مشخص باشد باید با سالش مصالحه شود، ولی اگر صاحب اون مشخص نیست، مقدارش هم مشخص نیست، حلال مخلوط به حرام است، باید خمس اون در اختیار ولی امر قرار داده شود. خلاصه مطلب خیلی روشن است. این موازین فقهی ما برای خاطر که فقیه اون ولایتی که داره، مطلب خیلی روشن است. حالا اگر مطلب دارید بفرمایید. بله. بله. ما اصلا الان بحث ما در این که احکام حکومتی اولی هستن اصلا بحث نمی کنه. تمام شدن بحث بیرن در این است که مصادره بر اساس چه موازینی بوده. این بحث با اونجا مربوط نیست. بله همین دیگه، همین گفتیم دیگه، همین گفتیم. خلاص این چه ما گفتیم؟ اشکال شما نمیفهمن. اشکال به چی داری شما؟ اشکال به کد به چی داری شما؟ اشکال به چی میکنید؟
معلومه که این مصادره که ما میگیم باید مصادره باشد که مال شخصی باشد.
نه عامه، مصادره عام از حقیقی و حقوقی. گفتیم مصادره عام از حقیقی و حقوقی. من نمیفهمم اشکال شما به چی هست، من نمیدونم. خلاصه این که ما موارد را گفتیم، هم اشخاص حقیقی گفتیم، هم حقوقی گفتیم، بیت المال باشه گفتیم، اراضی مواد باشه گفتیم، دزدی و سرقت کنند باشه گفتیم، بدهکار باشن و با طلب ما بسید گفتیم، چیزی باقی نمانده. خب ما مسائل تقاسم بحث کردیم، مرسوم خدمت محترم روایتش خواندیم، آیه و روایتنا جاشم گفتیم. درسته، هم درسته. برای اینکه حاکم شهر گفتیم که قبلا بحث کردیم، وقتی ولی فقیه بر اساس مصالح جامعه کار میکنه، یه وقت مصلحت در این ببینه که این مسجد را راه گرفته خراب کنه یا جای دیگه مسجد بسازه، نوش اشکال نداره. گفتیم قبلا بحث کردیم، ما چی جا نذاشتیم، همه اینا رو بحث کردیم. خب عرضم خدمت محترم که ما مسائل تقاس فهرستوار عرض میکنم که امروز مسئله تقاس ما تمام کنیم، وارد بشیم به یک بحث دیگری با توفیق پروردگار متعال. چون برای اینکه اون روز بعضی سوال نه اول مالک میشه بعد احیا میکنه، نه اراضی مواد هست و جزء انفال است، احیا سبب مالکیته، تا احیا نکرده مالک نشده. باید احیا من احیا ارزن میته و یله، کسی که اراضی مواد را احیا کنونم باز اجازهش امام و فقیه داده، بر اساس برنامه کسی که مواد احیا کرد مالک میشه. اما مصلحت ما یک روز عرض کردم، زیاد لازم نمیخوایم معطل بشیم. بله تشخیص مصلحت کار آسانی نیست، گاهی خود اون فقیه مصلحت را تشخیص میده، ولی ما تشخیص مصلحت نظام داریم، برای همین مهم بوده. گاهی خود اون فقیه تشخیص مصلحت میده که تردید نیمانه در این که وقتی بسنجیم مصلحت اجتماع را با سایر جهات، خب تشخیص میده. گاهی احتیاج به کارشناسی داره، گاهی احتیاج به مشورت داره، به صاحب نظرها باید جمع بشن، دربارش غور و بررسی کنن، تمام جهات و ابعاد را حساب کنن. بله کار آسانی نیست. خلاصه کاری که بر اساس مصلحت اجتماع، مصلحت نظام، مصلحت اسلام صورت بگیره اون منات است، برای این اساس کلش خیلی درسته. اما تشخیص جزئیات و موارد البته باید با مشاوره و با مداقه و با بررسی صحیح انجام بگیره. خب حالا ما چند تا مسئله از تقاس هستم میگم که این تقاس تمام بشه، چون روز بعضی رفقا مطالبی فرمودن معلوم شد که بعضی روشن نیست. حالا چند تا مسئله راجع به تقاس عرض میکنم. یکی این که کسی میخواد تقاس کنه، یه وقت عین مالش موجوده، مثلا ما کتاب فروختیم پولش نمیده شخص، ولی کتاب اونجاست، مال ما بوده، الان مال ما نیست، فروختیم دیگه. بله کتاب فروخته یا قرض داده، گندم قرض داده، قرض از من کشف بیرون دیگه، منتها اون شخص بدهکار نمیره طلای ما رو بده، ولی عین مال مو عین گندم که قرض دادیم موجوده، این فرشخته بود. یه وقت اینطوریه، این است که داریم که اذا کان الحق المطلوب عیناً، گر حق مطلوب عین است و موجوده ولی در ملک من نیست، از ملک من خارج شده، یا به قرض، به بیع و امثال ذلک. فاین کان یمکن اخذ بلا مشقت، باید هم مال خودشه بگیره، اگر بدون مشقت بتونه همون را بیاد، اگر نه خیر مشقت داره وقت میتواند که از غیر اون، از غیر گندم، از چیز دیگه بگیره به جای اون پر کنه. این یه مطلبه. دومی که ذاتان حق دینن، اگر حق عین نیست دینه، قریم هم جاهد است یا مماطله. یه وقت میگه اصلا بدهکار نیستم، این میگه جاهد. وقتی میگه بدهکارم ولی نمیده، مسامحه میکنه، امروز فردا میکنه، اینجا تقاسم جایزه. که حالا تقاس جایزه، آیا اگر ممکن بود که مرافعه کنیم به حاکم شرع محکمه مراجعه کنیم، بازم تقاس جایزه؟ یا تقاس در جایزه که مرافعه ممکن نباشه؟ بله، اگر ممکن باشه، اصل حرجی نباشه، مراجعه کنیم به محکمه شرعی، بیانه داریم، خیلی زود بتونیم اثبات کنیم، اونجا دیگه جای تقاس نیست. بله، در جای تقاس میکنیم که مرافعه برای ما یا اصل حرج داره یا اینکه ممکن نیست. خب حالا این مسائل هست که راجع به تقاس که همش لازم نیست شد فردا عرض کنم. بخواستم عرض کنم که ما الان این مسئله تمام میشه، واجب چند تا مسئله است، قدری فکر کنید کدام یکی رو بحث کنیم. یکی مسئله بلیت وقت آزمایی و امثال ذلک که به این مربوط میشه، تنظیم خانواده و تهدید نسل و مسئله جلوگیری و عقیم کردن زنان و مردان و سقط جنین، یا تلقیح از راه های غیر معمول، تلقیح از شوهر خود، از غیر شوهر خود، شوهر داره نداره، بچه آزمایشگاهی، تغییر جنسیت، مسئله دیگه، مسئله دیگه سفارش ساختن کالا و استثناء و این حکم محارم و مفسد و فل ارض، ازدواج در بیماری های مختلف، حکم بیحس کردن اعضا هنگام اجرای کیفر جسمانی، پیوند عضو بعد از قصاص بعد از اجرای حکم کیفری، مفهوم غنای حرام، حکم نقاشی و مجسمه سازی، مسئله چک های بانکی و اوراق قرضه. اینا مسائلی است که جزء مسائل جدیده. فکر کنید که در کدامش باید بحث کنیم ان شاء الله تعالی.